وقت که بارونه بود هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود که یه بیرونه بود وقت که بارونه بود هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه یه دیوونه بود
شب بخیر. وقتشه که یه کتاب بهتون معرفی کنم و یه چند برگی رو براتون بخونم. دو برگ. یعنی مثلا حلوشه سه صفحه براتون میخونم. کتابی که امشب انتخاب کردم اسمش هست صبحانه در تیفانی. شاید خیلی از شما این کتاب رو خونده باشین یا حتی فیلم اون رو دیده باشین. رمان صبحانه در تیفانی از آثار جذاب و مشهور ترومن کاپوتی، نویسنده امریکاییه. اونایی که کتاب بازن میدونن که ترومن کاپوتی یک قصه مشهور دیگری هم داره که از این معروفتره به اسم در کمال خون سردی. رمان صبحانه در تیفانی در سال 1958 برای اولین بار منتشر میشه و مترجمش هم آقای بهمن دارالشفاییه. در سال 1961 بلیک ادواردز بر مبنای همین قصه صبحانه در تیفانی یک فیلم موفقی رو میسازه که توی اون فیلم بازیگرای جذابی هم بازی کردن، یکیش خانم هپبورن و یکیش هم آقای جورج پپارد. این فیلم شهرت رمان رو بیشتر هم کرد. این کتاب اگر بخوام توضیح بدم راجع بطن لهجه کتاب بایستی بگم راوی بینام و نشانه در این کتاب، یعنی یک نفر داره روایت میکنه ولی ما هیچ وقت نمیفهمیم این آدم کیه. راوی در ابتدای کتاب از سرخوش بودن حالی دختر همسایه طبقه پایینه، کلی هم رفت آمد داره، از سرخوش بودن حالی میگه و در ادامه داستان همین راوی مرموز و گمنام قصد داره از زندگی شخصی حالی سر در بیاره که حالی خودش شخصا به خاطر زندگی مرموز و رازآلود خودش همیشه سعی میکنه که گذشته خودش رو به زبون نیاره یا از افراد پوشانده نگهش داره، آشکار نمیکنه گذشته خودش رو. برای خیلی حرف نزنم، بخشایی از این کتاب رو براتون خواهم خوند، نوشته ای از ترومن کاپوتی تحت عنوان صبحانه در تیفانی. من همیشه کشش عجیبی به خانه ها و محله هایی دارم که قبلا در آنها زندگی کرده ام. مثلا ساختمانی سنگی در خیابان 72 شرقی هست که در سالهای اول جنگ جهانی دوم اولین آپارتمانم در نیویورک را آنجا گرفتم. کلن یک اتاق بود پر از اسباب و اساسیه معمول اتاقهای زیر شیروانی، یک کاناپه، نیمکت مبلی و صندلی‌های پت و پهنی که روکش مخملی زبری به رنگ قرمز تند داشتند و آدم را یاد روزهای داغ در تراموا می‌انداختند. دیوارها گچی بودند و به رنگی شبیه تفاله توتون. همه دیوارهای خانه، حتی دیوار دستشویی، پر بود از عکس‌های ویرانه‌های روم باستان که گذر زمان بر گوشه گوشه‌شان لکه‌های قهوه‌ای به جا گذاشته بود. تنها پنجره خانه به راه پله اضطراری باز می‌شد. با این همه هر وقت کلید این آپارتمان را در جیبم لمس می‌کردم، حس خوبی به هم دست می داد. با وجود تاریکی و ملالش، مکانی بود از آن خودم، اولین مکان از آن خودم. کتاب‌هایم هم آنجا بودند و شیشه‌هایی پر از مداد در انتظار تراشیده شدن. خلاصه آنجا همه چیز فراهم بود. هرچه آن زمان به خیالم لازم داشتم تا نویسنده ای شوم که دلم می‌خواست. آن روزها هیچ به ذهنم نرسیده بود که درباره هالی گولایتلی بنویسم. شاید اگر آن گفتگو با جوبل پیش نمی آمد و همه خاطره هایم از نو زنده نمی شد، حالا هم به صرافتش نمی افتادم. هالی گولایتلی مستأجر یکی از واحدهای ساختمان سنگی قدیمی بود، درست زیر واحد من. جوبل صاحب باری نبش خیابان لکزینگتون بود و هنوزم است. هم من و هم هالی روزی 6-7 مرتبه می رفتیم آنجا. البته همیشه به قصد نوشیدن نمی رفتیم، بلکه گاهی می خواستیم تلفنی بزنیم. زمان جنگ کمتر کسی تلفن خصوصی داشت. به علاوه جوبل پیغامگیر خوبی بود و این برای هالی موهبت بزرگی به حساب می آمد، چون هر روز کلی پیغام داشت. البته مدت زیادی از آن زمان می گذرد و تازه هفته قبل بود که بعد از سالها جوبل را دیدم. تا یه این مدت گهگاه با هم تماس داشتیم و گاهی که از آن حوالی می گذشتم سری به محل کارش می زدم. اما در عمل صرف نظر از اینکه هر دو از دوستان هالی گولایتلی بودیم، صمیمیتی بین ما نبود. جوبل آدم خوش برخوردی نیست. خودش هم این را قبول دارد. میگوید به خاطر این است که ازدواج نکرده و زخم معده هم دارد. همه کسانی که با او آشنا هستند میگویند به سختی میشود جو را به حرف کشید و اگر درباره موضوعات مورد علاقهش حرف نزنید اصلا زبانش باز نمیشود. حالی یکی از این موضوعات است و بعضی دیگر از آنها عبارتند از هاکی روی یخ، سگ‌های وایمارانر، یک شنبه دختر ما، یک برنامه آوکی رادیویی که جو 15 سال تمام شنونده پروپا قرصش بود و گیلبرتو سالیوان که جو میگفت نسبش به یکی از آنها میرسد، یادم نیست به کدام یکی. به همین دلیل بود که وقتی سه شنبه گذشته حوالی عصر تلفن زنگ زد و صدای جو بل را شنیدم، شستم خبردار شد که باید در مورد حالی باشد. جو چیزی نگفت جز این که
میتونی همین الان یه سری به اینجا بزنی؟ موضوع مهمیه.
صدای گرفتهش از شدت هیجان خشدار شده بود. تاکسی گرفتم و زیر باران شدید اکتبر که همه چیز را میشست به راه افتادم. در راه فکر کردم شاید حالی آنجا باشد و بتوانم بار دیگر او را ببینم. اما جز صاحب مغازه کسی آنجا نبود. کافه جوبل در مقایسه با مکانهای مشابه در خیابان لکزینگتون جای دنج و آرامی است. نه تابلوی نئون دارد و نه تلویزیون، اما دوتا آینه قدیمی دارد که منظره خیابان را منعکس می کنند. پشت پیشخوان روی تاخچه که دور تا دورش عکس‌های قهرمانان هاکی روی یخ را چسبانده اند، گلدانی بزرگ پر از گل‌های تر و تازه هست که جوبل هر روز گل‌های آن را با سلیقه مرتب می‌کند. آن روز هم وقتی وارد مغازه شدم، مشغول همین کار بود. در حالی که یک شاخه گلایول را به زور در گلدان فرو می‌کرد گفت:
راستش اگه نمی‌خواستم نظرتو بپرسم، تا اینجا نمی‌کشوندمت. اوضاع غریبیه، اتفاق عجیبی افتاده.
از حالی خبری شده؟ برگی را بین دو انگشت گرفت، انگار نمی دانست چطور جوابم را بدهد. جوبل آدم کوتاه قدی است، کله کوچکش را انبوهی از موهای سفید وز کرده پوشانده و صورت استخوانی و درازی دارد که انگار برای آدم قد بلند تری ساخته شده و مثل این که از آفتاب سوخته باشد همیشه خدا قرمز است. آن روز صورتش از همیشه قرمزتر بود.
نمیتونم بگم از خود خودش خبری شنیدم. منظورم اینه که سر در نمیارم. واسه همینه که میخوام نظرتو بدونم. بذار یه چیزی واسه درست کنم. یه چیز جدید. بهش میگن فرشته سفید.
آدامس تامزشا با سر و صدا میجوید و چیزی را که باید به من میگفت در ذهن سبک سنگین میکرد. بعد گفت:
کسی به اسم ایگی یونیوشی میشناسی؟ ژاپنیه.
گفتم: اهل کالیفرنیا است. آقای یونیوشی را خوب به خاطر میآورم. اون عکاس یکی از مجلات ویژه عکاسی بود. آخرین طبقه خانه قهوه ای را اجاره کرده و آنجا را به شکل کارگاه عکاسی درآورده بود. همان وقت با او آشنا شده بودم.
سعی نکن منو گیج کنی. فقط میخواستم بدونم میشناسیش یا نه. پس میشناسی.
دیشب یه نفر رقص کنون اومد اینجا که عین این آقای یونیوشی بود. غلط نکنم 2 سالی میشد که ندیده بودمش. حدس بزن توی این 2 سال کجا بوده؟
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. کسی خوشبختی ما رو من امشب.
دو و پنج دقیقه است رفقا، بریم سراغ عباس جان سنجری. سلام مجدد.
خیلی متشکرم نوید نوروزی عزیز، من هم یک بار دیگه خدا قوت و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. خب ما در ارتباط زندگی گذشته به اتفاق آقای معترض و عزیزان ایستگاه 31 آتش نشانی پس از اعلام بروز حریق به اتفاق عوامل اطفا وارد محل شدیم و دیدیم که از یک تانکر سوخت آتش شده برشد که عزیزان آتششان بلا فاصله حریق رو مهار کن. خب جناب آقای منفرد بگید که چطور این ماشین خاموش شد؟ اما کمتر از دو سه دقیقه رسیدیم واقعا.
بله خسته نباشید، مجدد میگم خدمتون. بله کمتر از سه دقیقه دو ایستگاه 93 و 31 اعزام شدن و حریق تانکر سوخت بود که خوشبختانه کمتر از 5 دقیقه اطفا شد با حضور 18 تا از آتش نشانا و بازگشتیم به ایستگاه.
خب حالا اگر خدای نکرده این اتفاق در روز بیفته چی میشه؟ واقعا چقدر طول میکشه تا به اطفای این وسیله نقلیه برسید؟
بله به طبع خب ترافیک خیلی کم بود، یعنی اصلا هیچ ترافیکی
وجود نداشت.
بله تو روز باشه یقینا 3 دقیقه بیشتر میشه تایم رسیدنمون و حریق به طبع تصاعدی زیاد میشه و مشکل ساز میشه.
به هر حال خوشحالیم که این حادثه تلفات جانی نداشت و بلافاصله همونطور که جناب آقای منفرد فرمودن آتش مهار شد. خب جناب آقای طهوری من باز برمیگردم به موضوع برنامه‌مون که در مورد دروی اثر مطلب خاصی دارید که بفرمایید؟
نه فقط خواستم خب جای خالی یه حدیثی اینجا کم بود که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، ایشون میفرمان که انسان ریاکار کسی که هر وقت با تو حرف میزنه دروغ میگه و از تو و هر موقع که وعده میده خلف وعده میکنه، در سپردن امانت شما خیانت میکنه و هر چقدر که با اون مخالفت میکنی در پشت سر تو غیبت میکنه. خب این نشوننده کامل یک انسان دروغه که امام خیلی قشنگ بیان کردن.
بله انشالله که ما هممون در زندگی در محیط کار در جامعه سعی بکنیم که حرفی که میزنیم بهش عمل بکنیم، وفای به عهد داشته باشیم و اون کاری که از دستمون برمیاد برای همنوعانمون انجام بدیم، چرا که میگن شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. من نوه جان برای سلامتی همه شما همکاران ارجمند، عزیزان هموطن، شنوندگان خوب راه شب آرزوی سازده و دلم میخواد در این آخرین لحظاتی که در خدمت شما هستم یادی بکنم از شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو. با آرزوی سلامتی شما همتون رو به خدای بزرگ بزن. آیا شما صحبت خواست دارید؟
خیر آرزو موفقیت دارم
با شما از خداحافظی کنم. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
شب بخیر رفقا. دیدین طبیعت چقدر آموزگاره؟ خیلی از ماها دوست داریم مثلا پرنده میگیریم نگه میداریم، خیلی همون حیوانای خونگی داریم، یا اگر خونه مناسبی داشته باشیم به غیر از آپارتمان مثل من که حیاتی داره یا خونه قدیمی یک فضایی داره حیوان نگه میداریم، خیلی همون همچی اخلاقایی داریم. و من که سالهاست چند تا گربه توی خونه نگه میدارم به شدت برای من آموزگارن حیوانا. ببینین رو فقط جالب بهتون بگم، متوسط سن انسان به مرور در تاریخ به مرور در تاریخ متوسط سن انسان پایین اومده، همه هم میدونن. من یادمه که خیلی جوان‌تر که بودم متوسط سن اون موقع مثلا 80-85 سال بود، به مرور کمتر شده. الان میبینم اگه آماری منتشر میشه مثلا متوسط سن انسان چه میدونم روی مثلا 45-50 داره میگرد. چرا رامین؟ جهانیه اینی که من دارم. بله مثلا ممکنه که در یک قبیله‌ای، در یک کلونی، در یک جمعیتی این متوسط سن رو 70 مثلا باشه، بعضی جا هم رو 30 باشه. من دارم کلیتش رو میگم، 50. حالا این که چرا این اتفاق میفته قابل مطالعه و بررسیه. ببینید چقدر نکته‌ای که میخوام بگم جالبه و مهمه. چرا گفتم حیوان؟ ببین گربه سانان از گونه هایی هن در طبیعت که خیلی خوب تونستن به بقای خودشون کمک کنن و بمونن در این طبیعت در کره زمین. از قدیمی ترین گونه هایی هن که به وجود اومدن روی کره زمین و از گونه هایی هن که تونستن خودشون و ژنشون رو بست و گسترش هم بدن. این یعنی موفقیت وجود این گونه در طبیعت. یعنی تونسته با محیطش به سازگاری برسه، بشناسه، معرفت کنه و بعد عمل کرد داشته باشه برای بقای خودش. متوسط سنشون بیشتر هم شده، این نشون میده پس گونه موفقیه در طبیعت، یعنی نوع عمل کردش و نوع رفتارهاش یک جوریه که بقاش رو مسجل کرده. حالا اینکه چرا این شکلیه، چرا مثلا میگم سگ اینطوری نیست ولی گربه این شکلیه، گربه سانا این شکلی هن. ببینید معلوم بهتون میگم، انقدر که این گونه گربه سان با شیر، شیر سلطان جنگل، گربه سانه، چرا حیوان موفقیه؟ چرا به مرور متوسط سنش بالا رفته و موفق تونسته گسترش بده خودش رو؟ گونه های متفاوتی از گربه سان هستن برخلاف بقیه موجودات. این دلیل داره، اینکه چی کار کرده اینطوری شده دلیل داره، نوع درستی از نگرش به زندگیش داشته. در همین تاریخ اگر خوب بگردیم میبینیم دوره هایی بوده که عمر انسان بالای متوسطش بالای 1000 سال بوده. حضرت نوحی که 800-900 سال عمر کرده بین کلونی خودش جزء عمرای کم اتفاقا تلقی می شده. حالا این رو می خوام بگم که چرا، چی باعث میشه که متوسط سن کم میشه یا زیاد میشه؟ سبک زندگی، نوع نگرش و بینش ما به زندگی که چطوری رفتار بکنیم، چطوری با این زندگی با این جهان مواجه بشیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری عمل بکنیم، چجوری فکر بکنیم، همین سبک‌های متفاوتی از بودن ماست که رقم میزنه ما چقدر عمر بکنیم. ببینید چقدر مهمه کسی که همه دغدغش در ذهنش منفعت طلبی شخصی، دروغ، ریای، حرف در آوردن واسه این و اونه، ذهنش مدام در 24 ساعت هول و هوش این مسائل میچرخه، قطعاً قطع به یقین عمر کوتاهی داره. چرا؟ به خاطر اینکه نوع نگرش به زندگیش اشکال داره. اینکه چی بخوره، چی جوری باشه، چی جوری نباشه، همینا عمر رو رقم میزنن. پس این نشون میده در طول تاریخ سبک زندگی ما انسان‌ها ضعیف شده، سبکامون دچار اشکال شده که این آمار رو به ما میده.